بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی معنوی، استاد دکتر فعالی، جلسه 60، 7 آذر 95.
هر انسانی باید مواظبت کند، مراقبت کند نسبت به چیزهایی که برای فردا ذخیره می کند و از پیش می فرستد. ولی تنظر یعنی لزوم مراقبت، محافظت، مواظبت. از آنجا که در تمام تفاصیل گفتند، بزرگان فرمودند که مصداق ما قدمت عمل است، طبعا مراقبت و محافظت نسبت به عمل در این آیه مطرح. پس هر انسانی باید مواظب عمل خیش باشد. چرا؟ زیرا که عملش ذخیره ابدیت خود اوست. جناب خواجه به دلیل این فراز این آیه رو ربط و نسبتی با باب محاسبه داد. از فراز ولتنظر نفس ما قدمت لقد، دقیقا روح معنایش مواظبت و مراقبت و محاسبت نفس. اگر سخن از محاسبه نفس است، در این آیه هم دقیقا کلمه نفس آمده است. ولتنظر نفسون، از نفس باید مواظبت کند و محاسبت نماید نسبت به عمل خیش. این محافظت نسبت به عمل باید تبیین شود. محافظت نسبت به عمل دو بُعد داره: خود عمل و نیت عمل. مواظبت نسبت به عمل توجه به حسن فعلی است و مراقبت نسبت به فاعل عمل توجه به حسن فاعل است. قبلا گفته ایم عمل و فاعل یعنی نیت طبعا 4 حالت داره: جایی که حسن فعلی و حسن فاعلی باشد، جایی که حسن فعلی و حسن فاعلی نباشد، جایی که یکی باشد دیگری نباشد. جمعا 4 حالت خواهد داشت، چون گفتیم دیگه تکرار نمی کن. در میان این 4 حالت یک حالت عمل صالح هست، جایی که حسن فعلی و فاعلی با یک دیگر باشد. اما آن صفت دیگر عمل طالح هست. طالح با طاء مؤلف، عمل صالح اصطلاح قرآنی است و عمل طالح در قرآن نیامده، اصطلاح روایی است. در قرآن با واژه های مثل فساد و واژه های دیگری شر رو اینها آمد. پس مراقبت از عمل دو گونه است و حالت داره: یک، رعایت کردن حسن فعلی، یعنی کار تا ثواب انجام ندهی، جایی که فعلی حسن نداشته باشد مرتکب نشویم، افعالی انجام دهیم که یا واجب یا مستحب باشد. رعایت افعال زیبا، افعال مطلوب، افعال پسندیده، مثلا صادقانه سخن بگوییم، دروغ نگوییم، اهل تهمت نباشیم، اهل افتراء و بهتان نباشیم، اهل نگاه بد زشت نباشیم تا آخر. به تعبیری از معاصی اجتناب کنیم. رعایت حسن فعلی یعنی اجتناب از محرمات و حتی الامکان مکروهات. کار ناپسند انجام ندهیم، گرداگرد معصیت و گناه نچرخیم، برای گناه حریم قائل باشیم. که تنها انجام ندهیم بلکه حریم آن نگه داریم. قول قرآن: ولا تقربوا الزنا، مثلا ولا تقربوا الفواحش، آنها نزدیک نشوید، نه اینکه آنها را مرتکب نشوید. جایی که محل گناه هست نروید، فضایی که در آنجا بوی گناه می آید حاضر نشوید. مقدماتی که ممکن است انسان انجام دهد، خود مقدمات نه، بلکه منجر به خلاف شود مقدمات را مرتکب نشوید. منظورم از مقدمات فکره، مقدمات درونی. هیچ روندی که انسان را آماده ارتکاب گناه نکند انجام ندهید. فکر گناه، احساس گناه، خود را مستعد کردن برای فعل حرام. اما بخش دوم در باب مراقبت از ما قدمت مربوط به حسن فاعلی یعنی نیت. در باب نیت هم باید دقت. پس تنظر یعنی مراقبت از عمل و اجتناب از قبح فعلی و ارتکاب حسن فعلی، و دوم مراقبت نسبت به نیت عمل. یه نکته در باب نیت عمل بگیم. نیت عمل این گونه نیست که دست ما باشه بگیم آقا من نیت کردم خالص و صادق، این شد مراقبت از نیت حسن فاعلی. مراقبت از نیت یا حسن فاعلی خیلی زمینه های فراوانی داره. یک نمونه شو عرض میکنه. اگر درون کسی رذیله اخلاقی باشد که درون همه فراوان وجود دارد جز معصوم، هر کدام از رذایل نمی گذارند شما حسن فاعلی داشته باشید. رذایل اخلاقی مهمترین عامل عدم خلوصه و عدم تأمین حسن فاعلی است. انسانی که در او کبر هست، عجب هست، حسادت هست، عداوت هست، خصومت هست، طمع و حرص وجود دارد و دوز بالاش هم وجود دارد، پس این حالات، این صفات رذیله نمی گذارد انسان حسن فاعلی داشته باشد. یه مثالی هست کنم. طمع بسیار هم شایعه. طمع یعنی زیاده خواهی، حرص یعنی زیاده طلبی در هر چیزی. طمع، حرص یا آزمندی که به معنای زیاده خواهی و زیاده طلبی سر هیچ در هر چیزی، یک رذیله بزرگ اخلاقی است که در همه انسان ها وجود داره. تا حد متعادلش نمیگیم اشکال نداره، قابل تحمله، اما آن زمان که تبدیل به هیجان و افراد بشه بعد خیلی خطرناک میشه. از سراسر وجود انسان و زندگی انسان هم میتونه آثار بسیار وخیمی از خودش بر جای گذاره. اگه دو نمونه در باب طمع بگم و این که چگونه مانع از حصول حسن فاعلی میشن. حالا چون محفل خودمون یه مثال رو خودمون پیاده میکنیم. ببینید اگر به ما بگم منبر برو، پایین شهر یا بالای شهر فرقی نمیکنه، اگر میدونیم منبری که میریم به ما از منبری ازاد ما میدن، با اینکه بدونیم اون منبر به ما 500 تومن میدن یا اون منبر به ما 2 میلیون میدن، یک جور حرف میزنیم. وقتی تماس میگیرن یک جور جواب میدیم. وقتی میخوام اجابت کنیم سوال طرف را، دعوت طرف را، با یک کلمات حرف میزنیم، پایین بالا. اصلا کلماتمون فرق میکنه، سرعت گوشی برداشتن ما فرق میکنه، سرعت جواب دادن ما فرق میکنه. از اینجا شروع میشه تا اینجایی که عرض میکنم. نحوه رفتنمون، با چه وسیله‌ای بریم، کی حاضر بشیم، چقدر حرف بزنیم، زمان رو دقیق رعایت بکنیم یا نکنیم. از همین ها جالبتر این است که چه سخنانی بگیم، اصلا چه احادیثی مرتب کنیم بخونیم، از چه آیاتی استفاده کنیم، کدوم آیه بخونیم، کدوم آیه نخونیم. گفتن هامون نگفتن هامون معنادار میشه، کاملا جهتدار میشه. چه موضعی بگیریم مقابل یه مسئله، چه موضعی بگیریم، موضع گیری هامون کاملا فرق میکنه. و شاید باورتون نشه اینکه بالا باشیم یا پایین، کجا دعوت میکنن حتی تا نحوه فکرمونم نقش داره. و کسی که میخواد منبر بره سخنرانی بکنه، سخنرانی مهمی هم باشه، میشینه فکر میکنه چی بگه یا چی نگه. اینکه چگونه فکر کنیم، رو چی فکر کنیم، تا اونجا مثلا میگذار. درست میگم؟ با کی مرتبط بشیم، با کی مرتبط نشیم، چه جوری حرف بزنیم، با چه سرعتی جواب بدیم، سر وقت بریم، سر وقت بیایم پایین، چه جوری حرف بزنیم که سال بعدم باشیم یا نباشیم. یه همون سبک زندگی ها. یک گزینه اخلاقی مثلا دو خروجی رفتاری داره، فرقی نمی کنه شخص آخون باشه، مداح باشه، کاذب باشه، آزاری باشه، هیچ فرقی نمی کنه. اون حس و اون حالت تأثیر گذار. اگر طمع تو شخصی بالا باشه، هر کاری میخواد انجام بده شکل خاصی پیدا میکنه. اگر تو شخصی متعادل باشه، اون شخص یه جور دیگه انجام میده. و وقتی تو شخصی طمع و حس بالاست و این نمونهایی که عرض کردم، اون دیگه اصلا اون طمع نمیگذاره شما حسن فاعل پیدا کنید، اصلا نمیشه، نمیگذاره. اینکه این تأکید میشه در عمل صالح بر حسن فاعلی و صداقت، من از کلمه اخلاص استفاده نمی کنم چون بلد نیست. صداقت در نیت خوبه. علتش این است که وقتی میگن آقا حسن فاعلی تا نباشه عمل صالح نیست، وقتی میگن حسن فاعلی، حسن فاعل نیت سالم، نیت صادق، دارن ضمناً به ما میفهمونن و حالی میکنن که آقا مراقب رضایل نفسانی باش، اونها باشه نمیشه. فکر نکن اونها باشه، با حفظ اونها میشه نیت رو اصلاح کرد، اصلا نمیشه. اصلا نیت اصلاح کردنش به اصلاح نفسه نه اصلاح نیت. و این نکته بسیار مهمیه که خیلی ها به جور دیگه میفهمن. اصلاح نیت مستقیم امکان پذیر نیست، بسته به امکان اصلاح نفسه. تا نفس انسان سالم نشه نیت سالم نمیشه، نیت به زور نمیشه سالمش کرد یا صادقش کرد. اگر انسان سعی کنه تمایش رو لااقل متعادل کن، بالا نزنه، دودش خیلی قوی نباشه، اینجور نباشه که توی رابطش، جنس رابطش، تا تمام جزئیاتی که من عرض کردم نقش داشته باشه. کجا پول میدن، کجا کم میدن، کجا زیاد میدن. من حس و تمع رو گفتم تا اینکه چیزهای دیگه هم خود به خود روشن بشه. شهوت، کجا بریم، کجا نریم، با کی چجور حرف بزنیم، با کی چجور حرف نزنیم. خودتون بشینید فکر کنید، تمام رذائل و نقطه مقابلش، فضائل اخلاقی، خروجی های عملی خاص خودشو داره. یه انسانی که صبور، تحملش بالاست و شرایط مناسب، و انسانی که شتاب زده است و عجوله، کاملا رفتارهاش فرق میکنه. انسانی که عجوله اصلا نمیتونه نیتش صادق باشه و سالم باشه. انسانی که طمعناکه اصلا نمیتونه نیتش درست باشه. انسانی که شهوانی اصلا ساختار فکر شهوته، هرچی نگاه میکنه تو ذهن شهوت میاد، برج میلاد هم میبینه تو ذهن شهوت میاد. یادم که اینقدر ساختار فکرش معیوبه، اصلا نمیتونه ذهنش به لحاظ نیت درست فکر کنه و درست رفتار کنه. تمام صفات درونی انسان، چه رضایل چه فضائل، مستقیم روی نیت و تصمیم و طبعا مستقیم روی رفتار انسان تأثیر گذاره. خوب باشد خوب، بد باشد بد. ولی مقدماتش خواسته است. شما میتونی کاری کنی که طمعت کم بشه، انگار که میتونی که اختیاریه. مقدمه فعل اختیاری هم گفتن اختیاری، اصلا خود فعل اختیاری که اختیاری، حالا مقدمش هیچ. انسان میتونه کاری کنه که طمعش رو کم کنه، متعادل کنه. طمع تو همه انسان ها هست، نمیشه که من آدمیم که تو وجود من طمع وجود نداره. اون فقط مخصوص اسم معصوم. حالا من درباره خودمون حرف بدم، درباره معصوم که نمیخوام حرف بدم. قوانین ما با اونها کاملا متفاوت، ولی مقدماتش کاملا، اصلا خودش کاملا اکتسابی و حسب عمل و رفتار خود انسان. اگر طمع تو شخصی بالاست میتونه کاری کنه، متعادل بشه، متوازن بشه. طبعا آثارش روی وجود انسان و رفتار انسان به گونه دیگه ظاهر خواهد شد. من مثالای دیگه میخواستم بزنم، تا به همینجا اکتفا میکنم، دیگه ادامهش نمیدم. پس ببینید، طمع روی نیت کاملا تأثیر گذاره، حتی روی فکر انسان تأثیر گذاره. اینکه انسان چه حدیثی فکر کنه و چگونه از اون حدیث حتی برداشت کنه، طمع میتونه اثر گذار باشه. حالا اینکه گفتم چه برداشتی بکنه، بحثای هرمنوتیک هم پیش میاد. بعضی حرفایی که فلاسفه غرب میزنن بی جا نمیگن، حالا بعدش ممکنه بی رد باشه ولی بعدش بی جا نمیگن. شکی در این نیست که سابقه وجود انسان، یاد انسان، شخصیت شخص و افکار اندیشه های او و صفات او، احساسات او و تمام مجموعه وجودیش به عنوان یک پک وجودی مستقیم یا غیر مستقیم روی حالات و روی برداشت ها و ذهن انسان و فکر عالمی تأثیر گذاره، تو این شکی نیست. حالا با چه شرایطی، چگونه و در کجا، اون داستانش فرق میکنه. به هر حال نقطه اول این که ول تنظرن مراقبت و محاسبت و علت ارتباط این فراز با عنوان باب محاسبه همینه، ول انتخاب خارجم همین فرازه. مراقبت و محاسبت از ما قدمت دو گونه است، یکی از نفس عمل یعنی حسن فعلی و دیگری از نیت عمل که ناظر است به حسن فاعلی. پیداست که دوم از اول بسی مهمتره، نیت از خود عمل بسیار تأثیر گذارتر و مهمتر، اهمیت آن صد چندانه. اینجا بود که عرض کردم که مراقبت از نیت و مراقبت از حسن فاعلی مستقیم شده امکان پذیر نباشه، بیشتر مربوط است به مقدماتش، یعنی صفات رذیله و صفات فضیلت. اگر در وجود انسان صفات رذیله ای باشد که همه هست و حالت هیجانی و فراوان هم باشه، طبعا رو نیت انسان تأثیر مستقیم داره. مجدد تأکید میکنم چون نکته مهمیه، سعی کنیم تو رابطه هامون، تو مطالعاتمون، تو انتخاب های درسیمون، تو موضع گیری هامون، حتی توی مطالعاتمون، تحقیقاتمون، پژوهش هامون، یا حتی روی فکرمون، حالاتمون آنگونه که باید تأثیر گذار نباشه. منظورم از حالات صفات بعد صفات ناپسند، مخصوصا طمع. همش لفظ هم و فکره، شما هنجوری فکر کنه لفظشو به کار میبری. شخصی که از کلمه زش استفاده میکنه، مثلا توهین میکنه یا تمسخر میکنه، قبلا فکرشو کرده. وقتی فکر باشه واجه به دنبالش میاد، اصلا واجه انتخاب شده فکر.
این دقیقا
نوشته
بر اساس
فکر، بله، غیر از این نیست. لذا اونایی که فکرشو میگن کلمات مثبت، کلمات منفی، واسه اینکه به فکر، اگر فکر مثبت باشه کلماتم خود به خود مثبت چینش پیدا میکنه، اگر فکر منفی باشه خود به خود کلماتم کنار هم دیگه چینه میشه. کلمات سازنده کلمات فکره. افکارم دو دسته از مثبت و منفی، حالا به اصطلاح معروف من میخوام عرض کنم، میگم سازنده غیر سازنده. اگر سازنده باشه کلماتم همیشه سازنده، به دنبال هم خودشون میان، اصلا خودشون کنار هم قرار میگیرن، خودشون چینده میشن و شخص به کار میبرن. اما اگر فکر خراب باشه، داغون باشه، ناسواب باشه فکر، حالا عنصر زشتی تو خود فکر باشه، خود کلماتم زشت چینده میشه.
برداشت خودش
بسته به ذهن خودش، یعنی حرف گالامه ده دیگه که میگن مؤلف بر حسب زمینهای ذهنی خودش تفسیر میکنند، از کلم تا حدی درست، حتی این دیدگاه درست، دیدگاه های دیگه هم از کار کار بخونند، تا حدی درست. بعضی ها حدیث اصلی، خب اکثرا هم اولی هم دیگه، اولی هم این که حرف میدنم بعد تازه بعد فکرم نمی کنن، یعنی سفامی هم جنس فکر. فکر خیلی مهمه، من هرچی بگم فکر مهمه کسی متوجه نمیشه. فکر فوق العاده مهمه، فوق العاده مهمه. اگر فکر ساختارش مثبت باشه، خود کلمات مثبت چینده میشه. اگر ساختارش منفی باشه، کلمات زشت بده بالا هم خودش چینده میشه.
چی؟
با
این حدیثه
درسته؟ اونی که میگن اول فکر کن بعد حرف بزن، اونی که اول فکر میکنه زیش حرف نمیزنه و فکر بعد هم نمیکنه، طبعا خود کلمات مثبت کنار هم قرار میگیره. فکر خالق واجه است.
منقال
اون در مواجه است، هر دوش مهمه، من تو اول ماقا این هم که حدیثه منظور الان ماقال این که حدیثه منظور الان ماقال به گفته ها نگاه کن، نگویند.
یکی از اصل
حتی این حدیث جای دیگه هم داریم وقتی در باب واعظ هست و کلمات سهمیده فرمود به کلام واعظ نگاه کن، گرچه خود واعظ نادر چیه، گرچه خود واعظ فاسد باشد. بله. اول گفتم در مواجهه سوالتون به ازمان قید ربطه نداشت، عرض کردم خود شخص اگر افکاری سازنده باشه، خود کلماتش هم سازنده از دهنش خارج میشه. اگر افکارش ناسواب باشه، زشت باشه، کلمات هم که دهنش میاد بیرون کلمات زشت. یعنی شما یه جمله به من بده و شخصت طرف رو تحلیل میکنم برات معنیشه. یه جمله حتی جمله که خودش باشه،
مواجه ما با
الفاظ، شما با کلمات دیگه، اونه بسته که به تفسیر ذهنی شما داره. شما باید گفته ها رو ببینیم نگویند. این نور منبر گفتن؟
نه
خیلی باشه، من که حالا نمیدم ایشون کی بودن و چی گفتن. هرچی گفتن اینشالا درسته، اگرم فوت کردن خدا رحمتشون کنه و سر تقصیراتشون بگذر. ولی تو حدیث نگفته مادی معنوی، نگفته دنیا و معنا. تو خلی حدیث اگر میخواست تفکیه کنی کرد. بعدم خلایق هرچه لایق آقای محترم. یعنی که شخصی اهل نفاق باشه، جایی که نفاق هست حاضر میشه. اگه شخصی اهل نفاق نباشه، اصلا گردش به جایی که نفاق هست نمیفته. شما از خونه میای بیرون، سر یه ثانیه از بغل یک دو تا آدم رد میشی، سر یه ثانیه دارم من فوش میدن، شما میشنوی. شما که فوش ندادی، گفتی ولی فوشو شنیدی. خب میتونست دو ثانیه بعدش باشه یا پنج ثانیه قبلش باشه، شما فوشو نشنوی. چی شد سر ثانیه که فوش دادن شما رسیدی و فوشو شنیدی؟ تا حالا فکر کردی؟ حساب کتاب داره. یعنی طالب بشی، یعنی جذبش کردی، یعنی میخوای
طالب بشی یا
لایقش. البته من تعبیر خوشم نمیاد، طالب بهتر. کلا نظام عالم این است که انسان‌ها طالب، خدا موجد. این ساختار جهان هستی. محال چیزی انسان طلب بکنه بهش ندن و محال چیزی طلب نکنه و بهش بدن، امکان نداره. ببین ممکن بود 5 ثانیه قبل باشه درسته، ولی شما نمیشنیدی، یا 10 ثانیه بعد، یعنی به ثانیه بسته است دیگه. چی میشه سر ثانیه که فوش تو فضا میپیچه شما میرسی؟ باید به گذشته خودت مراجعه کنی. یه انسانی که کلن هر چیزی به انسان عرضه میشه، حالا فوش، پوست، پول، هر چی به انسان عرضه میشه بستگی به صلاحیت و طلب خودش داره. محال چیزی طالب باشی بهت ندن و محال چیزی طالبش نباشی و بهت بدن. شما اونجا حاضر نمیشی. همیشه این حدیث تو ذهنتون باشه، حدیث قدسیه، هیچ برگی از درخت نمیافته مگر به اذن خدا. یعنی چی؟ یعنی هیچ چیزی توی عالم بهتون نمیدن. بله حدیث، البته حدیث قدسی آیه قرآن هم که متعدد داره، مضمونش که فراوان. این که فقط ورق نیست، این که فقط نمیدونم مرگ درخت نیست، مثاله، نمونه، تمثیله، نماده. میخوان بگن هیچ چی در این جهان برای هیچ کس محقق نمیشه مگر رو حساب کتاب، مگر به اذن خود. چرا اذن میدن؟ بر اساس عدالت. عدالت یعنی چی؟ عدالت یعنی چی؟ وضع الشیء فی موضعه. پس موضعش بود که دادن و الله خدا عادل نیست. چرا این پوستو بهت دادن؟ چرا این فوش جلو شما به هم دیگه دادن؟ چرا جایی واقع شده که این صحنه رو دیدی؟ اون صحنه رو ندیدی؟ چرا؟ خیلی ظرافه و خیلی مهم. چرا اینجا اومدی اونجا نرفتی؟ چرا تو این شرایط نده نشون دادن اونو به نشون ندادن؟ کلا خلایق هر چه لایق. تا انسان طالب چیزی نباشه در معرضش هم قرار نمیگیره و بهش هم نشون داده نمیشه.
موارد
نفس ذهنتو اصلاح کن. یه آقایی بود میگفت ذهنتو آب کش. بله؟
مثلا حالا اهده بکیچ نورمتی که لای واسوبنا، اما مثلا اگه مالک از یه جای رد میشه بهش جسارت بکنن سبزی برکنن یه میشه بگیم دریق
یه پیغمبر بود نه حالا ما فرق میکنن یه قانون ماست
مالک یه بسی ماست یه معصومی که هیچ
مالک
یه تا در لره پایین تر از معصومی بلاخره اونا چی بس
واقعا میخوای بدونی؟
ولو کنه نقیصه
باشه
ها؟ ولو
کنه
دونستن
نقیصه بر ما بشه میخوایم نه فهمید چه از کنم والله من جوابتون رو میدم ولی این نکته دیگه هم باید بگم ما که آزادی میگیم جوابتون این است که هر حادثه برای هر کس اتفاق میفته دو حالت بیرون نیست در اکثریت غریب به اتفاق انسان ها جبران گذشته هاشونه جبران خطاست هم که الان گفتم باید ببینن از قبل چه کردند که همچون فحشی رو تو اون ثانیه میشنم به خودش رو رب داره این در اکثر قدیب به اتفاق انسان هاست به گذشته ها شد اما در اقلیتی هم هست که چون پاکن طبق فرض البته حالا معصوم میشه به اسمتی در اونها وجود داره برای اونها ارتقاه به بیان دیگه هر چیزی برای هر کس اتفاق میفته از دو حالت بیرون نیست یا تعویض گذشته هاست یا در آینده بهش عوض میدهند کلن اصل تعویض بر همه حوادث آدمیان حاکم یا عوض گذشته است یا در آینده به خاطر آن به او عوضی میدهند اگر عوض گذشته ها باشه تقاست همه اگر در آینده بهش عوض بدهند ابتلاع است ساختار کلیش من دومی معمولا نمیگم چون به ما رب نداره اون که به ما رب داره اولیش هر چیز چرا ممکنه استدراج باشه چرا بعد به کسی خوشی میدهن ثروت میدهن نعمت فراوان میدهن این هم جبران گذشته هاشه به نحوه استدراج که بیشتر غرق بشه چون خودش نخواسته هدایت هرچی انسان طالب باشه همون کارو براش میکنه منتها شکلش رو دستگاه خلقت و کائنات مشخص میکنه خیلی عالم قشنگیه مثلا محشر اینا یه آدم کل کاراشو بگذاره بعد به تماشا بنشین اینکه حافظ میگه تماشاگه راز خیلی قشنگ سراسر عالم رازه یه بار گفتم خدمتتون داستان خلقت خداوند به ملائکه آخر داستان ملائکه میگه چی؟ میگه علم اقل نیه علم غیب السماوات والارض یعنی غیب هم مال سماوات هم مال ارض غیب یعنی راز و رمز جهان رمزها دوربر انسان ریخته اصلا تو وجود انسان هم فراغونه آدم ها توجه نمی کنن جمع کنن رمز یعنی گنج انسان اصلا تو معدن گنج خلق شده فقط فرصت نمی کنن دقت نمی کنن جمع کنن ولی همشی به انسان نزدیک و همشی دلون شش ماه نمیست تو آدم ها دقت نمیکن این داستان واقعیت داره ولی بالاخره یه روزی برای همه آشکار میشه و خواهند دید که تمام خواسته هاشون کف دستشون بود ولی یک عمده ویدن بی حاصل در حالی که خواسته هاشون کف دستشون بوده خیلی راحت تر از چیزی که فکر بودش رو بکنن قابل حصول بوده دویدن بی جهت بی فایده عمر 70 سال را هدر داده در حالی که میتونستن ما تغییر مسیر خیلی ساده و خیلی سریع تمام خواسته هاشون اصلا به دنیا برسن این جمله را همیشه از من داشته باشید بنویس دنیا کف دست همه ی انسان هاست نمیبینند این جمله رو زمانی که مردید کل دو نفس ذائقت الموت میفهمید من قبل از مردن به شما گفتم کل امکانات عالم یعنی دنیا کف دست هر انسان گذاشتن متعالما توجه نمیکنه یکی هم بهشون بگه مسخرهش میکنن یا تو دلش بهش میخندن یا میگه نه حالا باشه وقت فرصت داریم ان شاء الله 5 سال دیگه وقتی پی شدیم مثلا فعلا بذار که افهام رو بکنیم وقت اون هم میرسه، اما ممکنه وقتش نرسه، می احتمال هم وجود داره. هیچ کس مطمئن نیست که امشب تا ساعت ده شب زنده است. شما مطمئن نید؟ حتما به بازی میگم آره. چرا؟ شما جوری رفتار میکنیم که مطمئن نید. 5 سال که هیچی، 50 سال دیگه هم هست، من جور رفتار میکنم. به هر حال چی میگفتیم؟ میدونم چی میگفت. شما سوال کردید، شما در اون جهت هست کرد. خلوت کلش بخوام بگیم، تمام چیزهایی که بر انسان‌ها اتفاق میفته 3 حالت داره کلن. حالت اولش به اکثریت جبران مافات گذشته هاست، حالت دومش ابتلاء است و ارتقاءه، و یک حالت سومی هم داره که مخصوص بزرگان عالم، بزرگان یعنی پیغمبر و اولاد طاهرینش، مختص به اونهاست. لذا قوانین آدم ها خیلی فرق میکنه، قانون ما با قانون سلمان با قانون پیغمبر زمین تا آسمون متفاوت، خیلی فرق میکنه. اصلا هر کس بر هر لیولی از عالم باشه قانون براش وجود داره، یعنی عالم که زومرا نمیگن وجود محوله به تشکیل، که هر انسان هم در هر رتبه ای از وجود هستی خودش یا بیرون که قرار بگیره قانون اون بخش برش حاکم. به هر حال حاصل نقطه اول این که ولن تنظور یعنی مراقبت و محاسبت، محاسبت نفس نسبت به ما قدمت که بر اساس گفته کل تفاصیل عمل است، و این به معنی حسن فاعلی و حسن فعلی است، که البته حسن فاعلی مهمتر است، و داشتن حسن فاعلی یعنی زدودن، زدودن که تعبیر عملی نیست، کاسل است. رذایل اخلاقی آن گونه که در نیات چندان تأثیرات منفی و آفات انگیز نداشته باشد. نمونه شو گفتیم طمع. چی؟
من ابدا اسم و معنا خودی اسم معنا رو معنی که آورده و شکل رو در واقع متعلق کنه به عبارت هر جو کنیت اسمی و معنی. هم بعد می فهمانی که کسی که معنا رو عبارت کنه دونن اسم و خدا رو معنی، و اگر من این لفظ بحث هرمونتیک رو من طرف کنیم و این رو باید چیزی که در این کنیم
چطور من متوجه نمیشم در آغازشی؟
بس از کنم بکنم که در اینجا قرار باشه که لفظ همون چیزی باشه که در خود طلب باشه و معنایی که طلب انشاء میکنه. اگر همون باشه طبعا کسی هم که این لفظ رو استفاده میکنه و اون معنایی که برداشت میکنه باید به همدیگه یکسان بشه، فرقی نکنه به این اون معنا و اون لفظ، و حالون که خوبی تفاوت های زیاد بود.
فقط یه نکته عرض میکنم ولی بحث مفصلش با تو کلاس های ایمانات دنبالش بگرد. همون نکته هم این است که زبان همون فکره، یعنی شما فکر میکنی با چی فکر میکنی؟ انسان ها فکر میکنن با 2 چیز فکر میکنن، که با الفاظی که با تصاویر، ولی اکثریت ماده فکر لفظ واجه است. یه شخصی که واجه نداشته باشه، حتی فردی که گنگه ولی واجه داره، واجه ها رو میشنه، واجه ها رو میفهم. یه شخصی که واجگان نداشته باشه فکر نمیتونه بکنه، چون فکر ماده میخواد، ماده تمامی افکار الفاظ و در اقل موال تصاویر. تصاویر هم گاه تبدیل به واجه میشه، بد فکر میشه. حالا این مبنا ایست فوق مبنا رو جایی بحث کنیم بر اون الماتیکا بود. خیلی بحث جالبی داره. من چند دوره تهران گفتم برای جمعی، خیلی بحث جالبی داره، پیچیده هم اصلا بود. نقطه دوم، نقطه دوم نقطه فوق العاده مهم است و نقطه سرنوشت ساز. ول تنظر نفس ما قدمت، ما قدمت چیزی است که در ادبیات کلامی یا فلسفی در اصطلاح به آن تجسم عمل می گوید. داستان مجسم شدن عمل یا تجسم عمل یا تجسد عمل به شکل‌های مختلف و کلام گفتن داستان بسیار زیبا دلنشین و نغزی است. و اگر ماجرا و داستان تجسم عمل باور انسان بشود، زندگیش کاملا دگرگون خواهد شد. و این نمونه است از تأثیر بینش در رفتار. اگر باور انسان این بشود، هر عملی انجام دهد مجسم میشود و به تعبیری خود عمل به عاملش باز میگردد، این یک باور، این بینش، اصلا ساختار زندگیش دگرگون میشود. البته اگر انسان باور کند. از سوی دیگه بدانیم و میدانیم که بحث تجسم عمل و ادامه هایش که اشاره خواهیم کرد از معارف عمیق قرآنی است که اگر قرآن به آن تفوه نکرده بود، ذهن انسان را یارای آن نبود آن را فهم کند. از ابداعات و ابتکارات قرآن کریم، از معارف خاص و ویژه الهی و آسمان است. البته بعد از آن که قرآن گفت، دانشمندان به مدد آیات قرآن کریم کشفش کردند و در کلام و فلسفه از آن نامی بردند و تبیین نمودند و حتی برخی برای آن مبانی استدلالی دست و پا کردند و یک فرهنگ معارفی قرآن را تبدیل به یک مفهوم فلسفی یا کلامی نمود. ولی ابداعگر این مفهوم آسمانی و الهی و سرنوشت ساز و حیاتی و فوق العاده زیبا و جذاب نیست مگر آیات قرآن کریم. پس تجسم عمل از ابداعات آیات قرآن کریم و آخرین نامه هدایت انسان است. آیات دیگری هم در این زمینه وجود داره. آیات قرآن در باب تجسم عمل و بعدش دنبالش، یعنی تجسم روح. شاید بیش از 100 آیه باشد که با وضوح تمامی مسئله رو مطرح میکنه. من یکی دو نمونه از آیات عرض کنم، بعد به این آیه باز میگردیم و بحث تجسم عمل رو یه مقداری براتون توضیح میدیم. از کلم آیات فراوان یکی دو نمونه از آیات در جایی فرمود شما مدد بدید آیاشو پیدا کنم، که فرمود هر کس عملی کند فکر کنم عمل خیلی انجام دهد، تجدوه و محضرا، تجدوه یا یجدوه و محضرا. این آیه صریح و واضح هست در این که هر کس هر عملی کند تجدوه یا یجدوه. شکر از بنده از آیش رو ببینید. اولا از کلمه بله تجدوه محضر و ما تفعلو من خیر تجدوه محضر، فکر کنم دو بار دو مورد هم با یک اختلاف
محضره یه بار
من یک بار آمد بله این یکی این آیه اولا از کلمه وجدان استفاده کرده است، یعنی مییابد، یافتن چیزی، فهمیدن چیز دیگر، مییابد. به قول اصطلاحی علم حضوری و علم شهودی است، یعنی میبیند، مییابد، شهود میکند. محضر هم راه با حضور، به معنی حضور، عمل خیش را حاضر می‌یابد. پشت انسان می‌لرزه. آیه ای صریح‌تر از این در باب تجسم عمل. آیه ای دیگر که فرمود کلا بر ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. مرحوم علامه در المیزان ذیل آیه فرمودن که این آیه نفرمود به ما کانو یکسبون. اگر می فرمود به ما کانو یکسبون با سببیت بود، نسبت ما کانو یکسبون و رین قلب میشه سببیت. و این آیه سببیت نیست بلکه عینیت است، نه علیت. نفهمد ما آنچه که عمل کردن از معاصی و اشتباهات و گناهان رین قلب آنها سبب رین قلب میشود، بلکه فرمود عمل آنها به خودی خود رین قلب است، نه باعث رین قلب میشود. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. به بیانی ما کانوا یکسبون رین قلب است، نه سبب رین قلب میشود. می دانیم که ما کانوا یکسبون معاصی است، پس عمل رین اگر زیش باشد خودش رین قلب میشود. آیه دیگر آیات آخر سوره زلزاله. سوره زلزال هم از سوره های فوق العاده عجیب قرآن کریم. در آخرش فرمود که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. این تعبیر یره به اندازه کل قرآن معنا داره. حداقل از آن دو مطلب به دست می آید. یک، هر کس هر عملی کند چه خیر چه شر همان را خواهد دید. اما نکته دومی که از این فراز به دست می آید بسی مهمتر است و اصالت بیشتری دارد و آن این که فرمود یرهو، از کلمه رؤیت استفاده کرد، مشابه همان تجدوه مخضرا، یعنی یافته نیست، رؤیت است، شهود است، علم حضوری است، مواجهه رو در روز بی واسطه. قیامت، قیامت هر کس یعنی رؤیت عملش که از لحظه مرگ آغاز می شود. اگر بعد از دنیا دوره های حیات متعدد باشد که آغازش با مرگ انسان و ورود به حفره یا قبر آغاز می شود، آغازش یعنی رؤیت عمل در قبر بگونه ای، در برزخ بگونه ای، در زمان حساب و کتابش بگونه ای، و در زمان ورود به عالم حساب دوزخ یا بهشت انشاءالله به شکلی دیگر. بهشت چیزی جز یرهو نیست و دوزخ چیزی جز یرهو نیست. ان کان خیرن فهو الجنه، ان کان شرن فهو الجحیم. سوال خوبیه، قبلا جوابشو گفتیم، ولی چون فرمودن توضیح مختصری بدیم شاید برای دیگر آدم این مفهوم باشه و باید اصلاح بشه. خطی بکشید از سمت چپ شروع کنید، چپ براز کافیه، شروع و بذار الف، وسط و بذار به یک نقطه زیرش، ادامش هم بنویس جیم. الف نقطه تولد یک انسان. ما آدم ها فکر میکنیم در یک نقطه به نام نقطه الف متولد میشه، در این نقطه به نام نقطه به از دنیا میریم و زندگیمون و حیاتمون در مقطع جیم ادامه داره. جیم هم تمام میشه، جیم یعنی عالم برزخ، بالاخره برزخ پایان پذیره دیگه، و ادامهش میگیم دال، ادامهش میشه حیات اخروی که بی پایان. لذا نقطه پایانی داره یا نه؟ بین الف و ب میشه دنیا، بین ب و جیم، و جیم به بعد به سمت دال میشه ابدیت بی پایان که به دو گونه است، امکان شدن امکان خیرن، یا زیباست یا زشت است. یه خط دیگه هم میتونیم بکشیم، جمع بین برزخ و قیامت رو بگیم آخر. دنیا، برزخ، قیامت، جمع برزخ و قیامت می شود آخرت. لحظه شروع برزخ یا آخرت از کدام زمان است؟ زمانی که انسان ها پدیده ای به نام مرگ آنها را شامل می شود. مرگ یعنی به تعبیر دقیق آیات قرآن کریم بصیر شدن، بینا شدن. و بصر و کلیوم حدید، مرگ این است. و کشفنا انک غطاءک، کشف الغطاء و بصیر شدن. مرگ اونایی که تو کتاب معارف اینها می نویسن نیست، انتقال روح از عالمی به عالم دیگر. حقیقت مرگ اونها نیست، حقیقت مرگ این است انسان نابیناست، بینا می شود. همون تجدوه و محضرات، همون یرهو است. آیات قرآن هم دیگر را خیلی قشنگ پیدا میکنند، منطقه شاید که درست کنار هم قرارشون بدیم. تصویر ما از دنیا، برزخ، قیامت، یا دنیا، مرگ، آخرت، همچون تصویره، این تصویر کاملا غلط. همون گونه که مرگ رو میگیم انتقال، در حالی که مرگ از نظر قرآن بسیج شدن و بینا گشتن است، اون درسته و اون ابتداییه. این دریافت از نسبت میان دنیا و آخرت هم غلطه. در این دریافت، روح این دریافت این است، بنویسید آخرت بعد از دنیاست. این برداشت که به ما این تصویر رو میده، یا این تصویر که به ما این برداشت رو میده، کاملا از نسبت میان دنیا و آخرت غلط. تصویر درست این است که آخرت فوق دنیاست، نه بعد از دنیا. آخرت فوق دنیاست. احسان. نگاهتان را به دنیا و آخرت عوض کنید. آخرت بعد از دنیا نیست، آخرت فوق دنیاست، محیط بر دنیاست. نظام طولی وجود از بالا به سمت پایین است. دنیا آخرین درجه نازله وجود است، اما درجات بالاتر به درجه پایین نسبتش چیست؟ احاطیس، اشراف دارد. آخرت فوق دنیاست، مشرف بر جهان ماده و خاکدان طبیعت است. مبانی فلسفی خاص اینو حمایت میکنه و تأیید میکنه. قرآن هم ناظر به همین معناست، آنجا که فهمود مثلا و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. جهنم نمادیست از آخرت. این آیه رو بنویسید و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. مضمونش اینه جهنم محیط به کفار است. یه جمله دیگه هم از این آیه به دست میاد، آن این که بهشت محیط به مؤمنین است. محال از جهنم محیط به کفار باشد، بهشت محیط به مؤمنین و متقین نباشد. اگر قرآن فرمود ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، میتوان بر اساس این آیه ای ساخت و گفت ان الجنت لمحیطتون بالمتقین مثلا. اگر آن گونه است قطعا این گونه نیز می باشد، و اگر این گونه است و آن گونه است، جمع میان این دو چه می شود؟ جمع میان جهنم و جنت می شود قیامت. جمع میان کافرین و متقین می شود ناس. جمع این دو آیه به ما آیه ای دیگر را الهام می کند، و آن آیه سوم که نتیجه این دو آیه است این است که و ان القیامت لمحیطتون بالناس. اگر آخرت و قیامت محیط است به انسان ها، از نسبت میان آخرت و دنیا بعد و قبل نیست. دنیا و آخرت بعد و قبل و بعد نیست. اینگونه نیست که برزخ و آخرت بعد از دنیا باشد، فوق دنیاست، چون محیط بر دنیاست. اگر این را فهمیدی، نتیجه دیگری هم خواهد داشت، و آن این که محیط همینک، محیط همینک حاضر است. پس هر کس با عملش سازنده دوزخ و بهشت خیشتن است، همین الان، همکنون و همینک. همینک بهشت و جهنم برپاس. اون حدیث حارثه است که رسول خدا فرمود کیف اصبحت، فرمود قد قامت قیامتو، این که زنده بود، قیامتش همینک برپاست. قیامت کل انسان ها همینک حاضره، انسان ها نمی بینند، مگر کسی که بالا بره. نگفتیم فوق پس باید بالا رفت. موت ارادی یعنی چی؟ یعنی کسی که همینک با ریاضت و مجاهدت خیش از دنیایش میمیرد، همو ابدیت را شاهده می کند. اگر قیامت یعنی یرهو رؤیت، رؤیت در دنیا هم امکان پذیر است. دنیا ظرف رؤیت آخرت می تواند باشد، مانع رؤیت آخرت نیست. پس رؤیت آخرت دو گونه است، یا به اختیار یا به اجبار. می تواند شخص انتخاب کند رؤیت آخرت را همینک در ظرف دنیا، اما اگر خود انتخاب نکرد و برای این رؤیت خود را آماده نکرد، به فرمایش امام سجاد و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت، چرا امام موت و فوت و تفکیک کرد؟ شخص مستعد در دنیا هم یرهو بر او حاکم است، میتواند ببیند. این همان چیزی است که عرفا از اون تعبیده به کشف و شهود میکنند و دیگران از اون تعبیده به چشم برزخی. و همه چیز تو عالم تک، هیچ چیز در این جهان تکرار نمیشه. از خداوند نامحدود محال است دو امر صادر بشه به عینه. یعنی حالا مبانی خاص خودشون
مرگ رو فرمودید که تسلیم شدن،
قرآن میگه، آیش هم خونده. شما همه شمال دیگران رو پیغمبری، یکم فکر خودت باش. من عرض کردم آیش هم خونده و بسر رو کل یوم حدید هنیشی از این رساته، یعنی مرگ یعنی بینا شدن، بسیر شدن. اگه از این روشنتر
قرآن پیغمبر یه نکم اگه
نه، میت معنیش مردن نیست، معنیش مردنیه.
جنس انسان،
جنس انسان در دنیا گذر هست. دنیا محل گذره، دنیا محل ماندن نیست. جنس جسم، به خاطر جسمش اشاره به بعد عنصری و جسمانی پیامبر. هر کس در این دنیا بیاد جسم داره، جسم هم لازمش موقتی است، گذرا و زمانمند بودنه، چون جهان جهان ماده است، ماده لازم اش زمان و مکان. میت یعنی مردنی، یعنی هیچ کس در این جهان ابدیت نخواهد، نه تو نه دیگر. ابدیت مربوط به دنیا نیست، جایش این سوالاتون جالب ها، ولی من همشو قبلا جواب دادم. خیلی در بحثی قبلا گفتم، تازه به بانو سوال دارید بهش میرسید، توضیح میدم. این نکته قبلا گفته بودم کهشون سوال کردن مجدد. اگر یه بار درسها رو مرور کنید، 50 جلسه زیاد نیست، بد نیست، خیلی از سوالها پیش ها پیش پاسخ دارید، بس خوبی هم گفتیم. ها چی؟ خب اینا پاکش کنید. سوال کرده میدونم نگرفتید، چون یه مدار پیچیده است. خدا من چون نامتناهی است، از وجود نامتناهی یک شیر دو بار صادر نمیشه. حالا به تعبیری میگن لا تکرار فی التجلی، هر چیزی از خدا صادم میشه با قبلش ممکنه مشابه باشه، ولی این آن نیست. من همینجا استفاده میکنیم یه نقطه ای که تو جلسات حالا قم نه تهران میگیم به دانشوهای اونجا، میگیم که این یعنی جهان هر لحظه نو میشود، اما لبس بعد لبس که تو حکمت متعالیه میگن. لازمه سادش این است که خدا تنوع طلب، که ما توصیه میکنیم مؤمن از ویژگی‌هاش این است که تنوع طلب باشد. همه چیز بعد تنوع طلبی لازمه خلقت. بس میکنن میگن تو قرآن تکرار نیست. تک تکش رو جواب داد. فصف و یا آلا رب بکم آلا که از زبان آلا اشاره اسم نعمت قبلش حتی بسم الله بسم الله نازل است به مضمون سوره چی؟ نه فرق میکنه. اگر تکرار نیست که نیست میشه نوع به نوع، میشه لحظه به لحظه، میشه آن به آن، میشه لبس بعد لبس. اگر این گونه باشه میشه همون تنوع. بذار اولین تنوع طلب خود خداست. کل یوم هو فی شأن. از ویژگی‌های مؤمن این است که تنوع طلب باشه. مؤمن از نظر قرآن خیلی ویژگی‌های جالبی داره. حالا وقتی بحثی شد ان شاءالله براتون میگم، شاید هم نشه هیچ وقت، ولی چیزایی تو قرآن در باب مؤمنین گفتن خیلی قشنگه. همه انسان‌ها تو بعضی‌ها که مذهبی خشکن و متعصبن یه جور دیگه فکر میکنن. در حالی یک نواختی خلاف طبیعت و فطرت انسان. آدم این فسودگی، فسایشی، افسردگی، اضطراب. همه چیز انسان با روز به روز عوض بشه. تنوع طلب در ظاهر، جسم، صورت، لباس، منزل، پوشاک، مبلمان، آداب، تو همه چیز. توی عالم اصولی است، بعد اصوله. یکی از اصول همون تنوع طلب. اینجا هم زد میشه، هم روی سایت گذاشته میشه، هم میگه محیط آخوندیه. من بعضی حرفا رو نه اینکه وحشت کنم، ولی برای خودتونه که من بگم حاشا کنید خوب نیست، برای من که فرقی نمیکنه. از اونجا درز میکنه. مؤمن در قرآن ویژگی های خیلی جالبی داره، یکیش همین تنوع طلبیه. حالا من توی بعضی از کلاس های حرفا رو میزنم این جمله بعدش میگم، اینا بگم بعد به جوابشون برسیم. ساعت چند؟ بگیم یا تمام کنیم بعدشو بگیم؟ یعنی ختامه؟ یعنی تمام کنیم؟
سلام بگیره آقا
رو بچه. بعضی از کشورهای دیگه حالا هر جا خوب وضعیت خونه ها اینجوریه، خونه های ملکی بسیار گرانه، خونه های استیجاری بسیار ارزان. بیش از 95% مردم خونه هاشون استیجاریه و کمتر از 5%شون خونه هاشون ملکیه. چون خونه های ملکی گرونه، مال اعیان، اشراف و لرد هاست، به اصطلاح اشراف زادگان. اکثر آدم ها خونه های استیجاری. خونه های استیجاری هم نحوه اجاره کردن یا خریدنش خیلی راحته. یعنی تو بعضی از کشورهای بیگانه اجاره کردن و خریدن دغدغه آدمان، اصلا مسکن دغدغه نیست. تو ایران 5 چیز دغدغه است که مسکن. بعد از کشورها مسکن و به عنوان دغدغه انسان برداشتن، خیلی راحت میشه جابجا کرد. خب بیش از 95% آدماتون کشورها اونهاشون استیجاری. خونه استیجاری بسیار ارزونه، شرایط خیلی سهلی هم داره و معمولا صاحب خونه ها بانک ها هستن، بانک ها اجاره میدن با تسهیلات بسیار خاص ویژه. خونه هم که اجاره میدن همه مبل هست، مبل نه بند که فقط مبل توش ها، یعنی کامل ست کامل توش و تمام خونه هم نقشه داخلش و فضای مجازی هست، میشه رفتید و انتخاب کرد من این خونه رو میخوام و خونه رو نمیخوام با شرایطی که حالا که شخص برای خودش داره. اجاره مثلا شهرداری محله و منطقه هست. خب وقتی خونه مبل است، ارزانم است، طبعا یک پدیده حاصل میشه. اون پدیده همین است که اکثر آدم ها خونه هاشون سر یک سال و دو سال حتی اکثر دو سال عوض میکنن و وقتی میخوان از این خونه با اون خونه برن فقط کیف یا چمدان و ساکه لباس دستشون همین. لذا چیزی به نام خاور و کامیون و تریلی و بار بزن و بیار پایین و آدم خبر کن و بشکنه و های شکستی های جریمش رو بدون یه حرف اصلا معنا نداره، اصلا موجود نداره. بله لذت هم پدیده به نام اسباب کشی، حالا درستش اساس کشیه، اساس کشی و کارگر و خاور و کامیون و مخصوص چه میگن جا به جایی اسباب حمله بار، اصلا وجود نداره. خیلی هم که میخوان جواب بشه حتی اون ساک لباس هم نمیبرن، میگن لباس باشه میدن میرن جای دیگه لباس خوبشون نوشون میخرن، حالا با قیمت کم در یا همون اندازه یا بیشتر. از اون 95% بیش از من شنیدم 73%شون 3 سال خونه رو عوض میکنن، حد اکثری که خونه جابجا نمیشه 3 سال. شما حساب کن این یک جایی به جای دیگه مثل ما باید حتما 70 سال توی خونه باشه، باید حتما خونه پدری باشه، باید حتما جابجا نشیم. اگر هم زمانی میخوام بعد 50 سال جابجا بشیم باید حتما کل اسباب رو ببریم. باید حتما اساس کشی کنیم. ببین چقدر فرق میکنه. حالا خیلی چیزا دیگه هم هست، این همون سبک زندگی ها. میکرد میگم تنوع طلبی یعنی تا اینجا ها. من گاهی تو کلاس ها میگم، میگم تنوع طلب باشید حتی به اندازه جا به جا کردن دیوان از اینجا به اینجا، این اندازه که میشه. تنوع طلبی خوب نیست، واجبه تو همه چیز. نه بر اساس خاص معشوق عالم ناموس هستی، مدلش هم هر جدولی که او رقم بزنه و او تقسیم کن هرچی او بخواد بر اساس خاص و پسند خود. اصولی هست اولی هستم تو عالم عشق دیگه، بر اساس دیده عاشق هر روزی به شکلی در میاد، اونم تنوع طلبی مقتدای عشقش. ببینید بله فرامون، حالا من اصول رو میگم، فلیت فرع من فروع، شما فروعش رو پیدا اصلا واجه فطرت این نوعی از خلقت دیگه، نوعی از خلقت، فطرت نوعی از خلقت. میدونید که هر نوعی از خلقت فطرتی داره، انسان یک فطرته، موجم یه فطرت داره، اسبم یه فطرت داره، تک تک حیوانات و گیاهان و ذبل ارواح یا غیر ذبل ارواح همه فطرتی دارن. اصلا چرا میگیم انواع؟ انواع جمع نوع دیگه، تنوع از نوع دیگه، تنوع همون نوع شدن موجودات. هیچ دو نوعی مشابه هست یا نه؟ هست یا نه؟ میگه عالم عالم انواع نیست، میگه عالم عالم تنوعات نیست. اگر عالم عالم انواع و اصناف و اجناسه، پس جهان هم جهان فطرت هاست. اصلا تنوع تو متن خلقت، پس باید هرچی تو متن خلقت باید واجب ضرورت. اون جمله می نویسن آقای محترم، اون جمله می نویسن اون جمله اینه که خداوندی که به انسان آرزو میده معنیش چیه؟ یعنی میشود. منطقه انسان ها از مسیرش نمیرن. آدم ها فکر میکنن مسیر نیل به آرزوها خصاصت، در حالی که مسیر نیل به آرزوها عطا کردن. هر کس هر چی میخواد میتونه بهش برسه به یک شرط، راه درستش اینه مشابهش رو برای دیگری فراهم کن. به همین سادگی قانون خلقت عوض نمیشه، قانون خلقت عوض نمیشه. یه جمله میخواستم بهتون بگم، خوب نیست. قانون خلقت عوض نمیشه. قانون خلقت اینه. هر کس هر چه میخواهد سریع ترین راه و سهل ترین راه و بهترین راه نیل به خواسته آرزو این است. مشابهش را برای دیگری فراهم کن، نه که برای دیگری خونه بخره. اگر مصمم بشه راهش هم باز میشه. شما خونه میخواهید، برای دیگری مشابهش زمینه سازی کن. ماشین میخواهید، برای دیگری مشابهش رو فراهم کن. هر چیز زیبایی میخواهید، برای دیگری مشابهش رو فراهم کن. عشق میخواهید، برای یکی مشابهش رو فراهم کن. روشن‌تر از کنم، سعی کن آدم ها به آرزوهاشون برسند. با آرزوهات میرسیم به همین ساده. اما بخشش اول و آخر جهان بخشش. بیوک از خواستش چیه؟ سعی کن به خواستش برس، زمینه‌هاشو فراهم کن. یعنی ببین، توجه کن، بگو به من چه. قرولندم نکن، عاقل باش، پخته باش، بافهم و شعور باش. اگر میخوایی خواسته هاتو ببینند، مگر نص صریح حدیث نیست اگر میخوایی ازت بگذرند بگذر. اگر میخوایی برسی کمک کن برسن، اگر میخوای ببینی کمک کن ببیند، اگر میخوای آرزوهات محقق بشه کمک کن آرزوهاشون محقق بشه. و بیشتر آرزوهای مردم هم درسته، اینقدر نگو آرزوهاشون غلطه. اگر غلطه اول شما غلطه، اگر تو فکر غلطه درستی نباشه از این نگاه ها کنن بیا بیرون. آدم باش و سلام.